همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی به پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید و به ما کلی قوت قلب میدید. وقتتون به خیر و به مهر باشه. انشالله سلام من رو در یک روز زیبا و با طراوت بهاری از استودیوی پخش شبکه رادیویی گفتگو پذیرا باشید. در پنجمین روز از فروردین ماه خوب و خواستنی در کنار شما هستیم. انشالله که تعطیلات سال جدید به شما خوش گذشته باشه، طاعات و عبادات شما هم در این روزها و شبهای خوش ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. از این لحظه میریم که آغازگر بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو باشیم تا ساعت 22:10 امشب و امیدوارم که شما هم در این فرصت و مجال چند ساعته با ما همراه باشید. اما کشور ایران کشوری است با اقلیم بسیار متفاوت و بسیار زیبا و خاص و با تراوت. بله، کشوری که از 4 فصل تشکیل شده. 4 فصل تقدیم به شما.
چهار فصل. به نام خالق طبیعت. خانم آقایان سلام، هر کجای ایران 4 فصل 11 اقلیم هستید، دعوت میکنم شنونده 4 فصل از رادیو گفتگو باشید. من محسن رسولی هستم و در 4 فصل از ریز و درشت محیط زیست اطرافمون با شما سخن خواهم گفت. سرفصل این 4 فصل: آشنایی با اقلیم‌های ایران. اقلیم اصلا چیه؟ اقلیم به شرایط آب و هوایی یک منطقه جغرافیایی مثل دما، رطوبت، فشار اتمسفر، باد، بارش و سایر مشخصهای هواشناسی در مدت زمانی نسبتا طولانی گفته میشه. یکی از اساسی ترین عوامل توی ساختار سیاره زمین اقلیمه که بدون شک طبیعت، انسان و کلیه مظاهر حیات تو سطح گسترده‌ای متأثر از شرایط اقلیمی هستند. بر این اساس اقلیم در هر سرزمینی عامل بسیار مهمی در تقسیم جغرافیایی زیستی به شمار میاد و به همین دلیل انسان اولیه به حکم ضرورت در پی دستیابی به آب و غذا هر جا اقلیم مناسبی پیدا کرده اقامت گزیده و اجتماعات اولیه خودش رو پایه‌ریزی کرده. این 4 فصل رو از دست ندید، چرا که میخواییم حسابی درباره اقلیم‌های ایران صحبت کنیم.
فرض کنید اینها 4 تا ساختمون توی منطقه سردن. توی همچین اقلیمی باید ساختمونا نزدیک هم و فشرده ساخته بشن تا سرما کمتر در اونها نفوذ کنه. اما اگه همین 4 تا ساختمون توی منطقه مرطوب باشن چی؟ در اقلیم‌های مرطوب باید فاصله‌ها بیشتر باشه تا جریان هوا بتونه رطوبت رو از ساختمان‌ها دور کنه. در معماری همیشه باید اقلیم در نظر گرفته بشه. این جاده در اقلیم معتدل و مرطوب قرار داره. همه ایرانی‌ها خیلی ساده به این اقلیم میگن شمال. قبل از این که حجم ساخت و ساز اینقدر زیاد بشه و مصالح رو از جاهای مختلف برای ساخت بیارن، معماری این منطقه طوری بود که بهترین بازدهی رو داشت و احتمالاً مردم و مهمونای این اقلیم از بودن توی ساختمان‌ها احساس بهتری از امروز داشتن. چون سبک و نمای خونه‌ها منحصر به فرد و تخریب در اثر عوامل طبیعی مثل رطوبت کمتر بود. بنابراین مردم هم پول کمتری صرف تعمیرات می‌کردن و دغدغه کمتری هم داشتن. در این منطقه که از ویژگی‌هاش بارندگی زیاد و رطوبت بالا به همراه اختلاف کم درجه حرارت شب و روزه، بناهایی در گذشته ساخته شده که چندین قرن سرپا هستن و این به این دلیله که معماریشون با توجه به اقلیم بوده.
ما امروز به استان گیلان اومدیم تا تأثیرات اقلیمی رو در یکی از بناهای بسیار قدیمی بررسی بکنیم. یکی از عناصری که در خونه‌های قدیمی منطقه معتدل و مرطوب وجود داره بالکن یا همون غلامگردشه. غلامگردش البته به شرطی بهش میگن که کل بنا رو بشه دور زد و دور تا دور بنا بشه. خب میدونید به همچین خونه‌هایی اصولا میگن برونگرا، به خاطر اینکه خیلی راحت میشه فضای بیرون رو دید و خونه اساسا رو به بیرون طراحی شده نه رو به داخل. نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که از مصالح مناسب با اقلیم استفاده شده. خب توی اقلیم شمال چوب خیلی فراوونه و به همین خاطر از این مصالح خیلی خوب میشه توی اقلیم شمال استفاده کرد.
چون رطوبت اینجا بالاست، خونه ها رو بالاتر از سطح زمین میسازن تا شدت تخریب کم بشه. طبیعیه که به همین دلیل در معماری سنتی این اقلیم کمتر میشه ساختمونی رو دید که زیر زمین داشته باشه. پشت بام ها هم شیب دارن تا آب بارون سریع‌تر تخلیه بشه و آسیب نزنه. مصالح در اینجا طوری انتخاب میشن که بیشترین مقاومت رو در مقابل رطوبت داشته باشن. به خاطر فراوانی چوب در گذشته بیشتر از اون برای ساخت و ساز استفاده میشده، که البته الان دیگه به خاطر تخریب محیط زیست و افزایش جمعیت حتما باید از مصالح دیگه استفاده کنیم.
ریشه کلمه آب و هوا که در زبان عربی اقلیم گفته میشه کلمه یونانی کلیما هست که تقریبا در تمام زبانها از همین ریشه اقتباس شده. دو قرن بعد از میلاد مسیح، بطلمیوس از روی مدت طولانی ترین روز سال هر ناحیه کره زمین آب و هوا رو طبقه بندی کرد و نام اقلیم رو به نواحی مجاوره هم اطلاق کرد که توسط مدارات از همدیگه جدا شدن. پهنای هر اقلیم به قسمی بود که اختلاف مدت طولانی ترین روز سال دو مدار فوقانی و تحتانی نیم ساعت می شد. بر این اساس تو دنیای شناخته شده قدیم 7 اقلیم تشخیص داده شده بود که به اسامی شهرهای مهم اون زمان اقلیم مروه، اسکندریه، روم، رودس و غیره اسم گذاری شد. جالب بدونید که از 13 اقلیم موجود در جهان امروز ایران 11 اقلیمش رو داره. وقتی بحث طبیعت درمانی و طبیعت گردی مطرح میشه، اقلیم ها و شرایط متنوعی رو داریم که این شرایط متنوع میتونن در حوزه گردشگری تندرستی به خوبی مورد استفاده قرار بگیرن. وقتی درباره دریاچه نمک، کویر لوت یا طبیعت زیبای شمال صحبت میکنیم، هر کدوم از اینها توی گردشگری تندرستی و گردشگری درمانی با رویکرد طب ایرانی میتونن مورد بهره برداری قرار بگیرن و در حوزه جاذبه های گردشگری مد نظر باشن، علاوه بر زیبایی های دیگه‌ای که هر مکانی داره. از 13 اقلیم موجود در جهان، ایران 11 اقلیم رو داره. مثلا وقتی درباره گیاهان دارویی صحبت میکنیم، بیش از 2300 گونه گیاهان دارویی از مجموع 8000 گیاه دارویی دنیا تو ایران وجود دارن. این نشون دهنده تنوع گیاهان دارویی که علاوه بر جاذبه بصری، محصولات سلامت هستند و دارای ظرفیت گردشگری هستند. شرایط و موقعیت های منطقه یک کشور ما که از نظر اقلیم 11 اقلیم از 13 اقلیم دنیا رو داره و از نظر تنوع گیاهی، گونه گیاهی، حدود 8000 گونه و زیرگونه گیاهان دارویی داریم، با توجه به 13 روز آفتابی و اختلاف دما، یکی از مزایای ارزشمند کشور برای کشت و تولید گیاهان دارویی و این فقط یکی از مزایای 11 اقلیم داشتن از 13 اقلیم دنیاست. همونطور که گفتم، ایران از 13 اقلیم دنیا 11 اقلیم رو داره و به همین دلیل اون رو کشوری چهار فصل میدونن که تو هر ماه و هر فصلی از سال میشه محصولات متنوع کشاورزی رو در جای جای اون تولید کرد. ایران با وسعت 1,640,195 کیلومتر مربع در نیمه جنوبی منطقه معتدل شمالی، بین 25 تا 39 درجه عرض شمالی از خط استوا و 44 تا 63 درجه طول شرقی از نصف و نهار گرینویچ قرار داره. حدود 90% از خاک کشور در محدوده فلات ایران واقع شده. سرزمین ایران به طور کلی کوهستانی و نیمه خشک و میانگین ارتفاعش بیش از 1200 متر از سطح دریاست. بیش از نیمی از مساحت کشور ما رو کوه‌ها و ارتفاعات، 1/4 اون رو دشت‌ها و کمتر از 1/4 دیگر رو زمین‌های در دست کشت تشکیل میده. پس در این نقطه داخلی با ارتفاع 56 متر در چاله لوت و بلندترین اون قله دماوند با ارتفاع 5610 متر در میان رشته کوه البرز قرار دارد. در کناره جنوبی دریای خزر ارتفاع زمین 28 متر پایین تر از سطح دریای آذر.
چند سالی است پدیده کمبارشی بیشتر مناطق کشور رو در بر گرفته.
روند کاهش بارندگی رو در 5-6 دهه گذشته که بررسی کنیم، تقریبا حدود 1 میلی‌متر به طور نرمال از بارش کشور کم شده و این 1 میلی‌متر کم شدن بارش عمدتا در فصل زمستان رخ داده.
کمبارشی های اخیر و انتشار تصویر اختلاف برف در مرز ایران و ترکیه در شبکه‌های اجتماعی طی روزهای گذشته، شبهه انحراف یا از بین بردن عمدی ابرهای بارانزا از سمت ترکیه به ایران را داغ کرد.
میانگین بارش کشور ترکیه سالانه بیش از 500 میلی‌متر، کشور ما حدود 230 میلی‌متر. دو کشور با دو اقلیم متفاوت هستند، ضمن اینکه امسال با این گرمایشی که در خاورمیانه به خصوص اتفاق افتاد، شرایط رو کاملا متفاوت کرد.
به اذعان کارشناسان، کوههای مرتفع مرزی در نفوذ ابرهای برخاسته از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه به کشور ما بی تأثیر نیستند.
یکی از عواملی که باز خیلی کمک میکنه بارش ها زیاد باشه، میزان رطوبتی هست که به منطقه تزریق میشه. دو دریای در واقع منبع رطوبتی قابل توجه مثل دریای مدیترانه در جنوب و دریای سیاه در شمال این کشور رو تغذیه میکنه.
استفاده از امواج رادیویی موسوم به فناوری هارپ برای تغییر آب و هوای کشورها حدس دیگری بود که سازمانهای هواشناسی و حفاظت محیط زیست آن را غیر مستند دانستند.
انرژی سیستم‌های جوی بسیار زیاد هستند و اینکه ما در با یک فرایندهای کوچک مقیاسی بخوایم اینها رو خیلی تحت تاثیر قرار بدیم الزاماً معنا نداره.
اگر میشد با حالا دانش امروز ما این اتفاقات رو در دنیا داشته باشیم، حتما اون کشورها برای مسائل و مشکلات خودشون هم استفاده می‌کردن. اینها بالاخره مشخص می‌کنه که هنوز در حد فرضیه هست.
برخی هم با این گمان که برای برداشت لیتیوم باید به سر دریاچه ارومیه خشک باشد، کم بارشی حوزه آبریز این دریاچه را به ابرزدایی عمدی در آسمان این منطقه نسبت داده بودند که مسئولان این ادعا را هم رد کردند.
هیچ گونه لیتیومی در دریاچه ارومیه واقعا وجود نداره که بخوان اون رو برداشت بکنن و یا استحصال بکنن. مجوز اسمودی صرفا برای برداشت دما که خشک ساده شده.
تنوع اقلیمی در ایران بسیار زیاده و سه نوع آب و هوا رو میشه در ایران تشخیص داد. آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی که بخشای وسیعی از سرزمین‌های داخلی و کناره‌های جنوبی ایران دارای این نوع آب و هوا هستند. از ویژگی‌های این نوع آب و هوا وجود دوره گرمای خشک و طولانیه که گاهی بیش از 7 ماه از سال رو در بر می‌گیره. میزان بارش سالانه توی نواحی بین 25 تا 30 میلی‌متر متغیره. آب و هوای کوهستانی هم خب خودش به دو نوع آب و هوای سرد کوهستانی و آب و هوای معتدل کوهستانی تقسیم میشه. آب و هوای سرد کوهستانی حدود 40,000 کیلومتر مربع از خاک ایران رو به خودش اختصاص میده و میزان بارش سالانه توی این نواحی بیش از 500 میلیمتره. آب و هوای معتدل کوهستانی هم 300,000 کیلومتر مربع از خاک ایران رو شامل میشه و میزان بارش سالانه از 250 میلیمتر تا 600 میلیمتر داره. و بالاخره آب و هوای خزری که ناحیه باریک و کم وسعتیه که بین دریای خزر و رشته کوه البرز با میزان بارش سالانه بین 600 تا 2000 میلیمتر به خودش اختصاص داده. اگرچه بخش وسیعی از کشور رو مناطق کویری، نیمه خشک و فلات مرتفع تشکیل میدن و میزان بارندگی در سطح کشور کم و تهدیدات علیه محیط زیست طبیعی جدیه، اما ایران از 13 اقلیم دنیا 11 اقلیم رو داره و به همین دلیل کشوری چهار فصله که هر ماه و هر فصل از سال میتونید به یکی از فصلها و یکی از آب و هواهای موجود در دنیا در یکی از شهرها و استانهاش و یکی از اقلیمهاش به راحتی دسترسی داشته باشید. خب رسیدیم به پایان چهار فصل امروز. سرزمین ایران، فلات ایران، پل ارتباطی 13 اقلیم جهانه. درسته ما فقط 2 اقلیم از اقلیم‌های دنیا رو نداریم و 11 اقلیم دیگه توی کشورمون در جای جای اون موجوده، اما همین ویژگی ما رو به پل ارتباطی کل دنیا بدل کرده. ایران جز 5 کشور اول جهان به لحاظ تنوع اقلیمی و جانوریه و ای کاش و ای کاش و ای کاش بیشتر از اینها قدر محیط زیستمون رو میدونستیم. محیط زیستی که میتونه برای ما هم آورده اقتصادی داشته باشه، هم آورده سیاسی داشته باشه و از همه اونها مهمتر شرایط زندگی ایدئال طبیعی رو فراهم. خلاصه خلاصه هر جا هستین مراقب محیط زیستتون، محیط زندگیتون باشید. خیر پیش.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انگارم نمی کنند. بنا را گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگن، افتخارم میکنند، سیاستشون هم همینه. از سال 1948 که به طور رسمی این رژیم جعلی به وجود آمده است تا امروز، این سیاست رژیم صهیونیستی است. البته تا قبل از این که این رژیم رسما هم شناخته بشه و استعمارگرا اون رو تحمیل کنن بر دنیا و بر منطقه، جنایت های زیادی کردن صهیونیست ها در فلسطین. لیکن خب به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توانه یک دولت نسبت به یک مردمی انجام بده، اینا انجام دادن. هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار اولیه اون رو هم به دنیا ارائه کردیم. کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل این جان، متعلق به خود این جان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره. رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی یعنی این سازوکارش اینه.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، وقتتون به خیر و به مهر و به عشق باشه انشالله. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و دارید الان ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. اما موج اول سفرهای نوروزی آغاز شده، بسیاری از هموطنان عزیزمون در حال رفت آمد و گشت و گذار به شهر و دیار و دید و بازدید از اماکن سیاحتی و زیارتی هستن و سلام میکنیم به همه عزیزان و بزرگوارانی که در سطح راه و جاده ها هستن، سرعت زیاد پرهیز دارن و سبقت نمیگیرن، سبقت غیر مجاز، با فاصله طولی مناسب با خودروهای جلویی به حرکت خودشون ادامه میدن در سطح راه ها و به هر حال نکات ایمنی رو به خاطر بیسپارن و سعی میکنن که با انجام این رفتارهای راهنمایی رانندگی به پویش نه به تصادف بپیوندن. و همونطور که میدونی امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگه فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی به لحاظ زمانی کمتر از 2 ثانیه باشه، اون خودرو جریمه خواهد شد و مبلغ جریمه اون هم 150,000 تومان هست. با پیوستن شما راننده گرامی به پویش نه به تصادف، سفری ایمن، امن و آرام رو داشته باشید و تجربه کنید.
سالم یه
درود بر شما، وقتتون به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم که این تعطیلات سال جدید به شما خوش گذشته باشه، سال نویتون مبارک باشه و در کنار جمع با صفا صمیمی و دوست داشتنی اقوام، قوم و خویشان و خانواده های خودتون لحظه های بسیار شاد و بانشات و مفرد